ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تحولات شرق اوکراین به روسیه هشدار داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین سفر می کند. سبد کالای جدید تا پایان اردیبهشت ماه توزیع می شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره اوکراین گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری نگرانی شدید آمریکا از حملات روز شنبه افراد مسلح به برخی پاسگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را بیان کرده است. این گزارش می‌افزاید جان کری با اشاره به اینکه حملات روز شنبه همانند تحولات منطقه کریمه پیش از الحاق به روسیه است، هشدار داده اگر روسیه اقدامی برای کاهش تنش انجام ندهد و نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب نکشد، باید در انتظار عواقب آن باشد. وزارت امور خارجه آمریکا توضیح بیشتری در این باره نداد. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در ماه جاری میلادی به منظور نشان دادن حمایت واشنگتن از دولت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای بایدن به پایتخت اوکراین 9 روز دیگر انجام می شود. او بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین به این کشور سفر می کند. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که قرار است دولت حسن روحانی سبد کالای جدیدی را تا پایان اردیبهشت ماه توزیع کند. این مقام آگاه گفت تا کنون هیچ جزئیاتی از مشمولان دریافت کننده این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است. به نوشته فارس، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت توزیع سبد کالای اول تا پایان فروردین ماه تمدید شده است. نحوه توزیع سبد کالای اول در سال گذشته انتقادهایی را به همراه داشت. استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد که سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اوسط هاشمی درباره برنامه‌ها و ملاقات‌های آقای روحانی در استان سیستان و بلوچستان گفت که او با همه علما و روحانیون استان دیدار می‌کند. استاندار سیستان و بلوچستان این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال دیدار آقای روحانی با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز داشت. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در هاوانا پایتخت کوبا با راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه فرانسوی به کوبا پس از حدود 30 سال به شمار می رود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از این دیدار گفت که با راول کاسترو درباره مسائل سیاسی، موضوع حقوق بشر، اصلاحات اقتصادی اخیر در کوبا و مناسبات دو جانبه گفتگو کرده است. او اشاره کرد که فرانسه به رغم اختلاف نظرهایی که با کوبا دارد، خواستار توسعه مناسبات فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی میان دو کشور است. پس از آنکه کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد، جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه رسما اعلام کرد که گزینه دیگری به جز حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نظر ندارد. در همین رابطه همکارم کیان معنوی گفتگوی کرده با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، و نخست از او پرسیده که چه عواملی در دو کشور میتواند به باز شدن گره موجود آن را دشوار کند
این مسئله به خاطر جنگ‌های داخلی است که در هر دو مملکت طرفینی که در حالا مجلسین و یا در سایر گروه‌های سیاسی هستند که به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا انتخاباتی خودشون مجبورن که از یک همچین مسئله‌ای حمایت بکنن. خب به همین خاطر هست که هر دو تا جناح سعی می‌کنن تا اونجایی که بتونن چوب لای چرخ این پیشرفت و روند مذاکرات و مذاکراتی که به یک صلح پایدار و به یک توافق نهایی برسه انجام بده. به همین خاطر هم هست که ما میبینیم که در ایران میان اعلام میکنن که نخیر این آقا باید باشه، در امریکا هم میان میگن نخیر ما به این آقا رأی نخواهیم داد و سعی میکنن که برای همدیگه خط و نشون بکشن. این بیشتر یک مسئله سیاسی فراجناهی داخلی در هر دو مملکت هست برای یک منظور دیگری و میخوان از این طریق و از طریق ویزا ندادن و یا مسئله نماینده ایران در سازمان ملل یک برد سیاسی برای خودشون رقم بزنن.
خب حالا که کار به اینجا رسیده، مراحل قانونی و حقوقی چنین موقعیتی چی هست؟
ببینید، زمانی که منشور سازمان ملل تدوین شد بر این باور بود که تمام کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند که نماینده دائمی در سازمان ملل داشته باشند. یکی از بندهای این منشور سازمان ملل این هست که اگر دولت میزبان برای امنیت خودش احساس خطری بکنه میتونه جلوگیری بکنه از حضور هر یک از نمایندگان و یا سران کشورها، که ما دیدیم در گذشته هم دولت امریکا به آقای یاسر عرفات ویزای ورود به امریکا ندادن به خاطر اینکه بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه، و این هم دفعه بعدی هست که امریکا از اون بند مسئله امنیتی و اینکه امنیت داخلی امریکا به خطر خواهد افتاد. اما در دادگاه‌های بین‌المللی اونقدر این گفتار دولت امریکا به نظر من جای دفاعی نداره، برای اینکه دولت امریکا باید ثابت بکنه که این آقا رفتار و اعمالی رو در ظرف چند سال گذشته و یا 20 سال گذشته 30 سال گذشته انجام داده که میتونه مستقیما به امنیت امریکا صدمه بزنه، و این در قبال مسئله ای است که آقای ابوطالبی در طی حداقل 10 سال گذشته 10 بار به ایالات متحده سفر کرده، در نیویورک بوده، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده. پس دولت امریکا زیاد برگ برنده‌ای در اختیار نداره. البته سازمان ملل خیلی علاقمند هست که این مسئله یه جوری بین دوتا دولت پشت صحنه حل و فصل بشه و مسئله به دادگاهی و مسائل حقوقی و اینا نرسه، چون واقعا از یک طرف سازمان ملل میبینه که منابع مالی سازمان ملل رو دولت ایالات متحده داره تضمین میکنه، ولی از طرف دیگه اگر بیاد به خواسته امریکا هم تمکین بکنه، بعد اون وقت وجهه بی‌طرف بودن و طرفداری از تمام کشورهای عضو سازمان ملل رو هم زیر پا گذاشته. پس می‌بینیم که مسئله بغرنج میشه اگر که یک مشکل قانونی و حقوقی بشه، و به نظر من دولت امریکا شانس زیاد بالایی برای پیروز بیرون آمدن از اون مسئله نداره.
در این شرایط اگه کشوری نماینده در سازمان ملل به دلایل حقوقی نداشته باشه، تا چه مدت میتونه این طول بکشه و چه اتفاقی میفته اساسا بدون نماینده؟
در حال حاضر در سازمان ملل ایران یک شخص دومی که معاون آقای خزائی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل بود هنوز مشغول به کار هست، و ایشون تا زمانی که یک نماینده دائمی مشخص بشه میتونه انجام وظیفه بکنه، اما سازمان ملل میتونه بیاد فشار بیاره که بگه بعد از گذشت 12 ماه پیاپی که نماینده دائمی نبوده باید یک نماینده دائمی تعیین بشه، که باز در اون موقعیت دولت ایران میتونه بیاد بگه آقا ما هنوزم هیچ گزینه دیگری به غیر از آقای ابوطالبی نداریم، همینه، میخواهید بخواهید نمیخواهیدم باز به قول معروف بخواهید.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
شنیدم که میگن که یارانه ها رو بیاین پس بدین، به جاش ما شما رو بیمه میکنیم. خواستم بگم اگه اونایی که بیمه هن تاجی به سرشون میزنین که پول بیمه ازشون میگیرین، 90% باید خودشون بدن با این وضع. حالا میخوام به این حقه و کلک بیاین دوره مردم رو یه جوری یارانه هاشون رو قطع بکنین. نه بابا جون، شما یارانه ها رو هر وقت خواستین قطع کنین، آب و برق و گاز و مواد غذایی رو برگردین قیمتشو به همون 4 سال قبل.
از این دولت قولای دروغی دادن خیلی شنیدیم. حالا در جوابشون میگیم نه، سیدی مغز در حلوایی نیست. اینی که گفتید بریم، بقیه که قول میخواد بدید ندید، همین بجید یارانو که منتظرشید.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. من و همسرم هر دو بازنشسته هستیم. درآمدمونم متوسط، زندگی متوسطی داریم. میخوام از مردم اینو بپرسم که 18 میلیون رای آقای روحانی آوردن. همون 18 میلیونی که بهشون اعتماد کردن و رای بهشون دادن، آیا حاضر نیستن صرف نظر کنن برای کمک به دولت ایشون؟ همپای مخالفین دولت ایشون میخوان ایشون رو به سختی و مشکل دوچار بکنن.
میخواستم یه شعر کتاب فارسی جدید در مورد یارانه ها رو بخونم. مردکی اندکی یارانه دید، به بغل برگرفت و زود دوید. بر دری رفت نشست در راهی، که از آن میگذشت ملایی. رفت پیش مردک و کرد آواز، وای نمازهایت که نخوانده ای، روزه هایت را که نگرفته ای. گر گذاری یارانت را به زمین، میفرستمت تو را به بهشت برین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روند نزولی بورس سهام تهران که از ابتدای سال جاری شروع شده بود دیروز هم ادامه پیدا کرد و شاخص بورس به کانال 76 هزار واحدی ریزش کرد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا ارزیابی خود را از این روند نزولی میگوید.
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده و زیان اون تا کنون به حدود 3% رسیده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
آقای علوی، معمولاً چه عواملی بر افزایش شاخص سهام مؤثر هستند؟
عوامل متعددی بر نوسان بازار بورس سهام و شاخص اون مؤثره. بجز عوامل روانی، هر عامل خرد یا کلان اقتصادی که ریسک یا خطر رو کاهش و ارزش و سوداوری بنگاه رو افزایش بده، بر شاخص بازار بورس تأثیر مثبت خواهد داشت. البته برخی از این عوامل روانی هستند، برخی از عوامل هم عوامل بنیادی. مجموعی از عوامل همواره در چالش و مالش هستند که بازار بورس رو بالا میبرن یا پایین میبرن، اما این برایند نهایی جمع این عوامله که در واقع سرنوشت نهایی شاخص عمومی بازار بورس رو تعیین میکنه. اگر این عوامل مثبت باشه شاخص به بالا میره، و اگر منفی باشه و البته در مواردی که بحران اقتصادی هست یا عوامل بنیادی رو به پایین هستن، کاهش پیدا میکنه.
آیا اون عوامل بنیادی که شما بهش اشاره میکنین در سال جاری میتونن شاخص بورس رو افزایش بدن؟
شاخص‌های بنیادی و عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، شاخص بهره وری تولید و رقابت، قدرت خرید مردم یا میزان تقاضا یا قدرت خرید بین‌المللی متغیرهایی نیستند که یک شبه یا یک ماه تغییر بکنه. البته پیشرفت محدود مذاکرات هسته‌ای و کاهش خطر درگیری نظامی موجب کاهش ریسک مالی و اقتصادی شده و فضا برای بهبود شاخص بورس بهتر شده. این امر هرچند شرط لازم افزایش شاخص بورس سهامه، اما شرکت‌هایی که سهامشون در گردشه میبایست به سوداوری برسن و رشد اقتصادی در اقتصاد مشاهده بشه تا سهام اونها و به تبع شاخص عمومی بازار بورس به شکل پایدار و واقعی رشد کنه. چنین فرایندی در شرایط فعلی به شکل گسترده قابل مشاهده البته نیست.
در چنین شرایطی معمولا چه راهکاری پیشنهاد میشه؟
یک اصل ساده در ادبیات بورس سهام رایجه و اون اینه که همه تخم مرغ‌ها رو نباید در یک سبد گذاشت. بنابراین سرمایه‌گذاران نباید همه نقدینگی خود رو تنها در بازار بورس یا بر روی یک سهم که میتونه خطرناک باشه سرمایه‌گذاری کنن. سرمایه‌گذاران بایست نقدینگی خود رو در یک سبد متشکل از دارایی‌های گوناگون مانند اوراق، قرضه سهام یا فرضاً سهام مستقلات و حتی فلزات گرانبها و البته میشه گفت سپرده در بانک ها سرمایه گذاری کنن، چون با پخش مناسب نقدینگی در یک سبد گسترده خطر سقوط ارزش دارایی اونها کاهش پیدا میکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنید با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره ریزش شاخص بورس در روزهای گذشته. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.